جهاد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. در وسط این آیات آیاتی که مربوط به اون داستانی که رازی میان پیغمبر اکرم و یکی از همسرهاش می‌گذرد و بعد او افشا می‌کند که به تکرار نمی‌کنیم و بعد فرمان به همه اهل ایمان که هم خود و هم خاندان خود را و در واقع همون طوری که خود را نگهداری میکنید از گناه خاندان خود را نیز نگهداری کنید، یعنی تنها مسئول خود نیستید، مسئول خاندان خودتون هم هستید، در حد البته تعلیم و تربیت کردن امکانات این جهت، نه اینکه بعد از اون که وظیفه را هم انجام دادید باز اونها اگر خلاف کردن شما مسئولیت به این معنا نه. بعد از اون آیه‌ای بود که امر می‌کرد مردم را، اهل ایمان را به توبه نصوح، توبه بسیار خالص غیر قابل بازگشت. بعد این آیه است که الان خوندیم، آیه اولی که خوندیم یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلب علیهم. این آیه است که در یک خصوصیت مختص به خود است و منحصر به خود است و اون این است که آیه است مربوط به جهاد. آیات مربوط به جهاد در غیر این آیه یا تحت عنوان کفار هست و یا تحت عنوان مشرکین است و یا به نحوی تحت عنوان اهل کتاب است. اینها اینجور آیات در قرآن ما داریم با مشرکین بجنگ و جهاد کن. کفار که یک معنی عامی دارد و غالبا شاید در مورد خود همون مشرکین گفته می شود با این کافران جهاد کن. در مورد اهل کتاب هم آیه ای در سوره توبه هست، اینها همه جای خود، ولی در این سوره آیه ای هست که حتی سبب سؤال مفسرین شده است که مقصود چیست، چون چیزی که به ظاهر با سیره پیغمبر موافق نیست. چون آیه این است: ای پیامبر با کفار بجنگ و با منافقین هم. یعنی در اینجا مخاطب تنها کفار نیست، کما اینکه به تحت عنوان مشرکین نیست، اهل کتاب نیست، منافقین در اینجا ذمیمه شده اند. با منافقین هم بجنگ. این گو این با اینکه نفس آیه قرآن است، با سیره پیغمبر در زمان پیغمبر جور در نمیاد. یعنی پیغمبر اکرم در زمان خودشون با منافقین هرگز نجنگیدند، با منافقین زمان خودشون نجنگیدند. خب پس این چطور می شود که اینجا آیه می فرماید ای پیامبر با کفار و با منافقین بجنگ، در صورتی که پیغمبر سیرتون این نبوده است که با منافقین بجنگند؟ پس چجوری اینها رو می شود به اصطلاح توجیه داد؟ بعضی از مفسرین آمدن در کلمه جاهد به اصطلاح تصرف کردن، گفتن اینجا از جاهد یعنی مبارزه بکن، کوشش کن علیه اینها، کوشش کن برای خونسا کردن فعالیت اینها. و کوشش و مبارزه به اصطلاح اینجوری که امروز ما میگیم، مبارزه یک معنی عامی، مبارزه فکری، مبارزه قلمی، مبارزه زبانی، همه اینها مبارزه. پیغمبر در زمان خودش با منافقین نبرد به اصطلاح تبلیغاتی و نبرد فکری، نبرد روانی داشت، نبرد شمشیری نداشت. پس اینجا از جهاد که مقصود همون نبرد کردن است، یک معنی عام مراد است. بعضی آمدن مطلب را این چنین گفتن. اما خوب، این یه مطلبی است که تا انسان نوعی تصرف نکند در ظاهر یک کلمه، این حرف نمیتونه دیگه. آیه جاهد در جاهای دیگر قرآن، هر جا جاهد ما داریم، درسته که معنی جاهد تنها مقاتله نیست، اما ولی شامل مقاتله هم میشود. یعنی ما قبول میکنیم که جهاد در قرآن هر جا آمده، جهاد مجاهد، اختصاص ندارد به نبرد در میدان جنگ، شامل مطلق مبارزه ها می شود. اما یک پردش که قطعا شامل می شود، همون نبرد در میدان جنگ است. دیگه نمی شود گفت شامل اقسام دیگر می شود و شامل این قسم نمی شود. پس مقصود چی؟ من به نظرم در یک حدیثی این را دیدم، الان یادم نیست، شاید در دو هفته پیش که مطالعه کردم اون وقت بهش برخورد کردم، ولی در دیشب که مطالعه می کردم فرصت نکردم که باز برم پیدا کنم. این مطلب را به شکلی توضیح می دهد، و چه توضیح خوب و عالی. و این یکی از ادله شیعه است و تناسبم دارد با آیات قبل. جهاد با منافقین دستورش در قرآن رسیده است که همین آیه است. یعنی جهاد با منافقین را خود قرآن مجاز شمرده است. پیغمبر اگر با منافقین در زمان خودش جهاد نکرد، نه برای این است که جهاد با منافق جایز نیست اساساً، بلکه به اون شکلی است که پیغمبر در 10 سال مکه با مشرکین چرا جهاد نکرد. یعنی شرایط و اوضاع در اون وقت شرایط و اوضاعی نبود که جهاد با کفار و مشرکین به پیغمبر عملی بکند. اگر در 13 سال مکه پیغمبر جهاد نکرد با مشرکین، نه برای این بود که در اون وقت جایز نبود، نه، اون وقت شرایط اقتضا نمی‌کرد. چون جهاد یه قانونی است که در همه شرایط یکسان بخواد اجرا بشود. خب در یه جا پیغمبر با یکی از مثلا با گروهی از مشرکین می جنگد، 1 سال صلح می کند، 2 سال با اونها با صلح به سر می برد، بعد 2 مرتبه که اونها صلح نقض می کنند باز پیغمبر با اونها می جنگد. یا ائمه مثلا ما می بینیم امام حسن در شرایط زمان خودش صلح می کند، امام حسین در شرایط زمان خودش می جنگد. جهاد که معنیش نیست، یعنی جهاد جایز است. جایز است یعنی با توجه به همه شرایط و مصالح اینها. این آیه دلالت می کند که همچنان که جهاد با کفار مشروع و جایز است، جهاد با منافقین هم مشروع و جایز است و باید کرد. جهاد با منافقین یعنی این دستوری که در اسلام رسید، همون جهادی است که علی علیه السلام کرد. این یا ایها، یعنی این چراغ سبزی که برای علی علیه السلام وجود دارد در جهاد با منافقین زمان خودش، که جنگ جمل جهاد با منافق بود، جنگ صفین و جنگ نهروان به شکل دیگری. این فراغ سبزی که میدهد، یعنی آیه‌ای که تصریح میکند و اجازه میدهد چنین جهادی را، همون آیه، این آیه است. این بود که علی علیه السلام میفرمود به این که پیغمبر با تفسیر جهاد میکرد، من با تأویل جهاد میکنم. یعنی که تفسیر و تأویل یعنی ظاهر و باطن، بی پرده و با پرده. پیغمبر با کافرهایی مجاهد جهاد میکرد که پرده ای روی کفرشون نبود. من با کافرهایی جهاد میکنم که پرده نازکی از اسلام روی خودشون انداختن، ولی باطنشون همون باطن است. چون منافق یعنی باطن کافر و ظاهر مسلمان. جهادی که علی علیه السلام با در جنگ جمل با اصحاب جمل کرد، یا جهادی که در صفین با معاویه و اصحاب معاویه کرد، همین بود. در باطن میان معاویه و ابو سفیان که فرقی نبود، معاویه همون ابو سفیان بود و ابو سفیان همون معاویه، ولی اینها 2 شعار مختلف داشتن و 2 شعار متناقض که قهرن مقتضیات و شرایط زمان اقتضا می‌کرد که اینها برای خودشون شعارهای مختلف داشته باشن. ابو سفیان صدر اسلام است و هنوز امیدوار است که اسلام را بتواند در نطفه خفه بکند. سریع شمشیر که جده بروی اسلام، شعارش چیست؟ نفی لا اله الا الله و نفی محمد رسول الله. تحت عنوان اعلوه بل اعلوه بل زنده باد بطه بل زنده باد بطه بل. ولی این مبارزه با اسلام با شکست مواجه می شود، سخت با شکست مواجه می شود. ابو سفیان ها از میدان بیرون می روند بدون این که در ماهیت ابو سفیان تغییری پیدا شده باشد، یعنی خودشون در زیر ستار اسلام و در زیر پرده اسلام میان خودشون رو مخفی میکنند، در حالی که مقاصد همون مقاصد است. اون وقت معاویه میاد خلیفه میشود.
حالا که خلیفه می شود شعارها از شعارهای مسلمان ها خیلی داغتر، یعنی صدای اذان اونها از صدای اذان اینها بلندتر، صف نماز جماعت اونها هم از صف نماز جماعت اونها طولانیتر. تظاهرات به اسلام و دلسوزی برای اسلام هم، تظاهر به این دلسوزی ها هم از دلسوزی های مؤمنین واقعی خیلی بیشتر، ولی ماهیت همون ماهیت هست. کفر لباسی از همون اسلام پوشیده و به جنگ اسلام آمده. من نفاق این هست، کفر لباسی از اسلام پوشیده است و به جنگ اسلام آمده است. این مبارزه خیلی مشکل تره از اینجا که کفر لباس خودش پوشیده. وقتی کفر لباس اسلام رو می پوشد از نیروی اسلام قهران استفاده می کنه. برای اینکه همه مردم همیشه هر چیزی را به لباسش می شناسند. چیز که حقیقت را در هر لباسی بشناسد و باطل را در هر لباسی. اون وقت این است که کار علی در مبارزاتش به 100 درجه از کار پیغمبر در مبارزاتش مشکل تر است. چون علی میخواد با کفر مبارزه بکند که لباس اسلام به تن کرده است، و پیغمبر با کفر مبارزه میکند که لباس کفر را به تن کرده است. علی با کفر مبارزه میکند در زیر شعارهای کفر، و پیغمبر با کفر مبارزه میکند در علی با کفر مبارزه میکند در زیر شعارهای ایمان و اسلام، و پیغمبر با کفر مبارزه میکند در زیر شعارهای کفر. این است که کار خیلی مشکل‌تر و دشوارتر است. پس بنابراین علی که مبارزه میکرد همون مبارزه‌ای بود که پیغمبر میکرد. یا ایها النبی اختصاص به پیغمبر و زمان خود پیغمبر که ندارد، که بگیم پیغمبر که مرد دستورهای قرآن منسوخ نمی شود، تمام نمی شود. این دستور به اینجا اگر مخاطب پیغمبر است، به اعتبار این است که پیغمبر ولی امر مسلمین است. فردا که ولی امر مسلمین شخص دیگر است، همین دستوری که خطاب به پیغمبر است این باید اجرا بکند. اگر قرآن همیشه می گفت جاهد الکفار، برای اون کسی که بعد از پیغمبر میاد مجوزی برای جهاد با منافقین نیستن، چون منافقین که کافر شمرده که به ظاهر که اینها مسلمان هستن. ولی وقتی که میفرماید جاهد الکفار و المنافقین، مشکل دیگه برای همیشه حل میشه. وغلظ علیهم و سخت بگیر بر اینها، یعنی مدارا باشون نکن که خطر اینها خطر عظیم است. و در این موضوع هم در مورد کفار است هم در مورد منافقین. بعد جمله ای دارد و مأواهم جهنم و بئس المصیر، جایگاهشون جهنم است و بد گردیدن گاهی جهنم. اشاره به یک نکته علاوه ای و نکته این است، گاهی دو گروه مسلمان در اثر سوء تفاهم ممکنه رو در روی یک دیگر قرار بگیرن و با یک دیگر بجنگن. اگر هم گناهی هست مال یه عده، مثلا از افراد معین است، از سران است، سیاسی از حرفا، ولی اینها روی اعتقاد اسلامی با اونها می جنگن، اونها روی اعتقاد اسلامی با اینها می جنگن. خب اگر اینجور باشد روی اشتباه کاری، حالا اگر روی اشتباه کاری باشد، یه طرف ممکن است که لازم است هر دو طرف هم مشتبه شده باشه، بر یه طرف امر مشتبه شده است و از اشتباهش هم نمیشه بیرون آورد. ولی اون طرفی که آگاه است چیکار باید بکنه؟ آیا اون طرف آگاه
باید بگه آقا خب چون اشتباه کردم، تقصیر که نداره، حالا که تقصیر نداره پس ما جلوش آزاد بگذاریم. به تعبیر امیرالمومنین اون وقت مثل تجاهار میشه، تجاهار را آزاد بگذاری که آزاد نمیگرده، اینو میگیره حارس میکنه، اونو میگیره حارس میکنه، اونو میگیره حارس میکنه. اینجا مسئله، مسئله این که مقصر است یا مقصر نیست مطرح نیست، مسئله مصلحت مسلمین مطرح است. به صورت تجاهاری در آمده است ولی اینکه منشأش اشتباهی به اشتباه هم هست، تلک این هم باید کند، ولی در اون دنیا خدا او را معذبش نکند. درباره خوارج، گروهی از خوارج، نه همشون، درباره بسیاری از خوارج که علی علیه السلام با اینها جنگید، این حرفی میتزد. یعنی امیرالمومنین تصریح کرد، فرمود به این که اینها جستجوگر حق بودند ولی به اشتباه افتادند. فرمود فرق اینها با اصحاب معاویه این است، اصحاب معاویه از اول جستجوگر باطل بودند، به باطلشون رسیدند، اینا جستجوگر حق بودند و به حق نرسیدند. لیس کم من طلب الحق، لیس من ترک الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرکه. ولی حالا که اینجور است، خدا یک مار افسون بر ندار، یعنی یه آدمی که روی عقیده کار میکنه، روی عقیده کار میکنه ولی اشتباه کرده، روی عقیده، این جاهل هایی که روی عقیده کار میکنن و در اشتباهن، اینها به صورت یک مارهای افسون بر نداری در میان که دنیا دیگه جمع بشود اینا رو میتونه منصرف بکنه. هر چی بگی بابا این راهی که تو میری خطاست، این غلط است، این بر ضرر اسلام است، چون واقعا از روی عقیده داره کار میکنه، میگه لیس الا که مطلب همین است و همین، آزادش میذاری، ثبت دیگر هم تو خودت میکنه. تعبیر میکند امیرالمومنین اینها مانند حیوانی هستن که درش طلب باشد، طلب یعنی هاری، یک سگهار، به صورت یک سگهار در میاد، یه جا یک سگ زنجیری که نیست، یک سگی نیست که در یه جا خوابیده باشه. سگهار میگن که یه میکروبی در لعاب دهنش هست که هر کسی رو بگذرد اگر اون میکروب وارد خون او بشود اون بیماری هایی آرز او میشود. خیلی تصویح عجیبی. این از سگهار آزادش بخوام بگذارن، سبت دیگر رو هار میکنه، به تو خود سبت انسان رو هار میکنه. خب این چاره اینه که دیگه باید کشت که باید از بین باید، ولی همین آدم ممکنه کشته بشود، مجازات خودی که در دنیا دیدیم، ولی در آخرت ممکنه خداوند از او ببخشه، چون روی اشتباه کاری بوده، چون روی اشتباه کاری بوده. قرآن اینجا میگه کفار و منافقین در دنیا باید مجازات ببینن، مجازاتشون همین جهاد است و سخت گیریه بر اونها. ولی اینها خیال نکنن، گروهی نیستن که در آخرت معذور باشن، آخرت هم جهنمشون رو مستقلن باید بگیرن. پس اشاره است این که ممکنه گروهی باشد که جهاد با اونها لازم و واجب باشد، اما در آخرت اونها جهنمی هم نباشن مثل خوارج. ولی اینها گروهی هستن که در دنیا باید با اینها جهاد کرد، آخرت هم جهنم و جهنم. معاویه در دنیا باید با او جنگی و در آخرت هم باید برود به جهنم. این تموم شد این آیه. ضرب الله مثلا للذین کفروا کفر امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. قرآن در آخر این سوره دو تا مثل ذکر می کند که خیلی معنی دارد و خیلی آموزنده است. و در اولی که این سوره را طرح کردم عرض کردم که ابتدا به نظر نمی رسد که این سوره تحریم یکی از سوره هایی باشد که صد درصد این سوره به نفع شیعه است و علیه معتقدات اهل تسنن، و کمتر به این سوره استدلال می کنند، در صورتی که این سوره عجیب سوره است در این جهت. ببینید ما در اول سوره این آیات رسیدیم و بل اثر النبی الى بعض از واجهه حدیثا. داستان از اینجا شروع شد که پیامبر اکرم رازی به بعضی از همسران خودش گفت و او افشا کرد. بعد یه مرتبه در آیه عرض کنم که پنجم به جای یک نفر سخن دو نفر رو در میان میآورد. این تتوبا الالله فقط فقط قلوب کما، اگر توبه بکنید باید هم توبه کنید، دلهای شما منحرف شده. گفتیم نمیگه که اگر توبه بکنید خدا قبول میکنه توبه را، البته اگر توبه بکنن خدا قبول میکنه توبه را، ولی وقتی بگه اگر توبه کنید خدا قبول بکند، لسان لسان مهر و محبت است. ولی وقتی میگه اگر توبه بکنید باید هم توبه بکنید که خیلی کارتون خراب است، لسان لسان خشونت است. پس خود آیات نشون داد که تاریخ هم نشون میدهد که دو نفر از همسران پیغمبر بودند که پیغمبر اکرم را آزار دادند، آزاری که اون آزار گناه بزرگ شمرده می شود، در حدی که خدا داره اینها را دعوت به توبه می کند. گفتیم از نظر تاریخ و حدیث شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که این داستان مربوط به عایشه و حسن که دیگه بهش بحثیم. سورتی میخواد تمام بشود، قرآن فقط دوتا مثل ذکر میکنه و دیگه حرفی هم نمیزند. ضرب الله مثلا للذین کفروا، خدا مثلی میآورد برای کافران، یا مثلی در مورد کافران میآورد. کلمه کفرم به کار برده. کی را؟ دو زن را مثل میآورد. آیا این دو زن اول سوره با دو زن آخر سوره این همچی بی حساب نکرده؟ خدا از دو زن در اول سوره انتقاد میکند، بعد برای دو تا زن را اون وقت مثال میآورد. خدا مثل می آورد دو زن ناصالح و همسر دو مرد صالح بودند. آیا این بازگشت به اول سوره نیست که تعجب نکنید اگر پیامبر شما، پیامبر بنده صالح خدا، دو همسر صالح داشته باشد؟ آیا این اشاره به اون نمیتونه باشه؟ اگر نگیم صریح است قطعا اشاره است. خدا مثلی ذکر می کند در مورد کافران یا برای مردمان کافر. دو زن را، یکی زن نوح و دیگر زن لوط، که هر دو در حباله، در تحت حباله دو بنده صالح ما بودند. از این پیغمبران به عنوان دو بنده صالح، بنده صالح به نظر ما کوچک میاد. خیلی اگر می فرمود که دو پیغمبر اینقدر ارزش نداشت که فرمود دو بنده صالح، چون پیامبری منصب است و عبودیت و چیز به اصطلاح عبدین صالحه، مسئله عبودیت نشانه بندگی، و پیغمبران بیشتر دوست دارن که اونها را عبد بنامند تا رسول. دو بنده ای که خدا عبودیت اونها را اعتراف می کند و صلاح اونها را اعتراف می کند. دو زنی که همسر دو بنده صالح ما بودند. سخانتا هما، به شوهران خیش خیانت ورزیدند. البته اینجا مقصود از خیانت علیاذ بالله فحشا نیست، این امر رسولان. خیانت اصلا به طور کلی خیانت رو در مورد عهد و امانت میگن. برخلاف پیمانی که با همسران خود بستند رفتار کردند. اگر فحشارم میگن خیانت، چون برخلاف پیمان ازدواجت بهش میگن خیانت. ولی خب پیمانی که میان همسرها بسته میشود که منحصر به خود پیمان ازدواج نیست، زن و مردی با یکدیگر قرار میگذارن، سر رو بهش میگوید، بعد میگوید این رو فاش نکن، وقتی فاش میکنه میشه خیانت. اینها به همسران خود خیانت ورزیدند. هری دارد در شخصیت تو، در هویت تو، در روح تو، در عقیده تو، در ایمان تو، در عمل تو، عمل تو باید بیاره. چون نزدیکترین رابطه ها یکی رابطه همسری و دیگر رابطه پدر و فرزندی. در همسری این آیه را مثال آورده و در پدر فرزندی داستان پسر نوح را در جای دیگر مثال آورده که پدر و فرزندی هم در اینجا اثر ندارد. حتی وقتی که پدر پسری که مستلزم عقوبت است به حکم مهر پدر و فرزندی دعا می کند در حق این فرزند، چنون به دهن این پدر می کوبند. یا نوح ای نوح اینی اعرض که انتکون من الجاهلی، پندت بگیم کارهای جاهلانه نکن. برای این پسر تو داری تقاضا میکنی، تقاضای نجات میکنی. اون کنون به دهان نوح کوبیده شد، جز این که این بنده خدا رب این نبنی من اهلی، خدای بچه من است، از خاندان من است. به این وعدت الحق و انت حکم الحاکمین، وعده تو حق است، تو حکم حاکمین هستی، همه حکم های حکم بودن تو از هر حکم بودنی بهتر است، تو عادل ترین حاکم ها هستی. با همه اینها در این حال بهش میگن اینی اعوذ که انت کون من الجاری، چه فرقی میان بچه تو و بچه های دیگران؟ همینجوری که بچه های دیگران باید هلاک بشن، بچه تو هم باید هلاک بشه. بنابراین رابطه پدر و فرزندی تأثیری ندارد. یکی که اگر خیال بکند که من فرزند پیغمبرم، سیدم، به دلیل این که سیدم پس حساب ما سیدا فرق میکنه، نه، حساب ما سیدا فرق میکنه. حساب ما سیدا از این جهت باید این فرق میکنه، بهتون باید گفت حساب شما سیدا از این جهت فرق میکنه، اگر گناه بکنید دو برابر براتون میمیسن، اینقدر فرق میکنه. البته اگر ثوابم بکنید دو برابر میمیسن، چون ثواب بکنید دو کار کردید، هم ثواب کردید و هم این که به جدتون آبرو دادید. گناه هم بکنید دو گناه میگیسن، چون میگن هم یه گناه کردی همین که آبرو جدتون، اینقدر فرق میکنه. یعنی به اصطلاح اثرتون بالا میبرد. توجه کردید؟ و الا از نظر این که تبعیضی بخواد در کار باشد محال و ممتنع. و اما از نظر همسری قرآن در کمال صراحت این مطلب رو میگوید، همسری یک پیغمبر هم کوچکترین تأثیری ندارد. امام باقر همسری انتخاب گرفته بود که همسری زیبا بود و حضرت هم بهش علاقمند بود. بعد یه مرتبه دیدن این همسر رو طلاق داد، گفتن چرا طلاق دادی؟ گفت حس کردم که این دشمن جدم علی و من ترسیدم از این که یک پاره از آتش جهنم رو با خودم هم بستر بکنم. او از این میترسه تازه. امام از این همسر ناساله خودش میترسه، یعنی نخواستم با یک جمره از جمرات جهنم در یک بستر بخوابم. این یک مثال که رابطه با همسر خوب یک همسر ناساله را صالح نمی کند و اثر روی او نمی گذارد. پس تمام زنهای پیغمبر را یک مرتبه آب پاک و صاف روی دستشون میریزد که روی همسری پیغمبر شما حساب نکنید، روی عملتون حساب کنید، روی ایمانتون حساب بکنید. جایی سریحی که این مثلا، پس ما نمیتونیم زنهای پیغمبر را فقط به دلیل همسری پیغمبر بگیم اینها چی هستن. البته مسئله این که حالا ما در دنیا وظیفه احترام ظاهری داشته باشیم، یه مسئله است. مسئله اعتقاد داشته باشیم که اینا در آخرت پیش خودشون میرسن، اصلا مسئله دیگری. بعد پشت سر این مسئله دیگری ذکر میکنم. مسئله دیگر این است که عشق قضیه همینجوری که رابطه همسر همسری یک همسر ناپاک را به دلیل همسر پاک تبرئه نمی کند، یک همسر پاک هم یک زن پاک هم به دلیل همسری با یک مرد ناپاک هم ناپاک نمی شود. و دیگه وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون و مثلی می آورد برای اهل ایمان یا مثلی از اهل ایمان بنابر تفسیری و مثلی برای اهل ایمان بنابر تفسیر دیگری، مثلی برای اهل ایمان می آورد زن فرعون را، یعنی ادعای معبودیت مردم را می گرد اصلا بیاد به جای خدا به من رو پرستش بکنید. حالا او چه کرده است؟ اینجا راجع به زن فرعون قرآن یه نمونه عزیز ذکر می کند. زن فرعون یعنی ملکه زمان خود، نه زمان خود، فهرن معناش این است که مرفه ترین زن زمان خود، سعادتمند ترین از نظر وسایل، اگه سعادت رو بخواهیم مقیاس قرار بدیم، سعادتمند تر زنی در دنیا در میان همه مردم در زمان خود، این زن می گسلد از همه این وسائل و از همه این تعلقات و می پیوندد به عقیده و ایمان خود. حس می کند این موسی که آمده است برای واژگون کردن این بساطی که خودش حد اکثر استفاده را از این بساط می کند به حق است، به موسی ایمان می آورد و به دعوت موسی ایمان می آورد و از تمام این تعلقات می گسلد. میفهمد فرعون عجب همسر خودم به دشمنم ایمان آورده، محاکمت میکند، بله بله، به بدترین عقوبت های رو معاقبش میکند. حالا بدترین عقوبت ها چه جور بوده مختلف گفتن، یعنی گفت این نباید اعدام ساده ای بشود، مثلا به دار سکشن خفص کنن، این حرفا نیست، به بدترین شکلی. بعضی گفتن گفت این به در یه جایی این به بنشانی، بعد از بالا یک سنگ بسیار بزرگی از اون بالا پرت کنید بالا، یک سنگ مثلا یه خرباده میشه که در دامن کوهی بخواد بشه، که این در زیر سنگ نه بشه بیشه. و بعد این رسن که دستور داد این زن رو به چهار میخ بستن کوبیدن به روی زمین، که در قدیم معمول بود حتی کسانی را که به دار میکشیدن بار ریسمان به دار نمی کشیدن، یه تنه درخت رو انتخاب می کردن، بعد همه جوری که زنده زنده بود این میخ آهنی را به بدنش می کوبیدن که از بدنش داخل می شد، وارد اون درخت می شد، چهار میخش که می کردن به این شکل بود، در چهار جای بدنش این با میخ خلاصه میخ کوب شده بود به درخت، بعد همه جوری می موند، خون از بدنش می رفت، سر و سر و شاقی بود تا وقتش می موند. این رو دستور داد بخوابانن و چهار میخش بکنن، بعدم یه سنگ بزرگ، سنگ آسیا مانند یه روز سینش بگذارن تا هم یه جن بده. هیچ یکی از اینها تأثیری در وضع روحی این زن نکرد. گفت خدایا من از فرعون و رفتارهای فرعون، از خانه فرعون من نجات بده. پروردگارا برای من در نزد خودت، این جنبه معنوی قضیه، در بهشت خانه ای در بهشت برای من در اونجا بساز که منعم باشم، هم به نعم ظاهری و هم در جوار قرب تو به سر ببرم. پروردگارا من متنفرم از فرعون و از کردارهای فرعون، مرا از فرعون و کردارهای فرعون و مرا از این مردم ستمکار که در میان مردمی ستمکار قرار گرفتم، مرا از گروه مردم ستمکار نجات بده. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة، پروردگارا در جوار مکرمت خودت برای من خانه ای در بهشت بنا کن و مرا از فرعون، این همون همسر است، و از کردار پلید فرعون مرا نجات بده و مرا از این زمره و گروه ستمکاران، یعنی فرعون و همه اون مردمی که ربع فرعون بودن، مرا نجات بده. خب قرآن بخواد اینجا بیدیدیم همسر فرعون است، ولی کوچکترین گردی و غباری از این پلیدی فرعون بر چهره نورانی این زن نمی نشیند. پس همین جوری که همسری آدم خوب در یک زن بد اثر نمی گذارد، همسری با یک مرد بد هم روی زن خوب اثر نمی گذارد. چون برای زن بد و شوهر خوب دو مثال آورده بود، برای زن خوب هم دو مثال می آورد. منتهی مثال دوم زنی است که زن خوب است، ولی زنی است که همسر ندارد، شوهر ندارد، و اون مریم دختر عمران است. و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، یعنی و مثل دیگر برای اهل ایمان، مثل دوم، مثل اول مثل زن فرعون بود و مثل دوم مثل مریم دختر عمران، همون که دامن خود را پاک نگه داشت. این که همون که دامن خود را پاک نگه داشت فعلا در نظر ما یک مسئله مهمی نمیاد که حالا دامن خود پاک نگه داشت، نه خیلی مسئله مهمی. این از این جهت است که یهود تا زمان ما، یعنی تا چند سال به زمان ما مونده، این قصه اسرائیل که آمد، این کشور اسرائیل که تشکیل شد میان پاپ و یهودی ها آشتی داشت، تا نزدیک به زمان ما اینها همین جوری که با مسلمین دشمن بودن با مسیحیان دشمن بودن. و چون با مسیحی ها دشمن بودن، مریم را و عیسی را متهم می کردن علیاذ بالله، می گفتن عیسی مسیح زنازاده است و مریم یک زن علیاذ بالله بدکاره ای بوده. قرآن این موضوع را که بیان می کند می خواد کودهنی به یهودی ها بزند، این همه اصرار دارد. این مسئله خدمتی که قرآن به مسیح و مریم کرد، البته خدمتی که یعنی دفاع به حقی که کرد. اگر مسیحی های دنیا همین یک نعمت و همین یک خدمت قرآن را اگر در نظر بگیرند که یهودی ها در اون زمان دنیا را پر کرده بودند که عیسی مسیح زنازاده است و مریم هم یک زن بدکاره بوده، الان در دنیا 700 میلیون جمعیت، یعنی مسلمان های دنیا همه به وحدت نظر میگن صدیقه بود او، صدیقه بود او، میخوانن مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، یعنی قرآن سبب شده که 700 میلیون جمعیت مسلمان عالم حضرت مریم را دفاع بکنن، حضرت مریم در مقابل این تهمت هایی که یهودی ها میبرد. اگر همین نعمت خدمت مسیحی ها در نظر بگیرن، باید حق به مسلمین ادا کن. ولی علی‌رغم همه اینها الان دستگاه پاپ با یهودی ها سازش کرده، همون یهودی هایی که به عقیده خود اونها قاتل عیسی مسیح بودن، کتاباشون کتابی خود مسیحی ها پرند، و همون یهودی هایی که تمام کتاب های یهودی ها پرست از نسبت ناروا به مریم دادن، ولی حالا دارن به اینها علیه مسلمین متحد. و مریم یعنی مثل دیگری برای زن پاک. این مثل در واقع ذکر کرده است برای این که مقام قدیسه بودن یک زن را بیان کند، بدون این که در رابطه ای او را از نظر رابطه با همسرم چیزی بیان کرده باشد، یعنی مستقلا موضوع را بیان کرده باشد. مثل دیگر برای اهل ایمان مریم دختر عمران است، اون که علی رغم این تبلیغات دروغ یهودی ها دامن خود را حفظ کرد و پاک نگه داشت. او طاهره بود، او مطهره بود، او صدیقه بود. فنفخنا فیه من روحنا، ما از روح خود به شکل اعجاز انگیزی در او دمیدیم و عیسی روح ماست که به وجود آمد، ما از روح خود در او دمیدیم. و صدقت به کلمات ربها، او زنی بود که سخنان پروردگار خود را تصدیق کرد، دستورهای پروردگار خود را به درستی عمل کرد، به کتابهای پروردگار خود ایمان داشت. و کانت من القانتین، زنی بود در زمره قانتین. قانتین اینجا چون مذکرات هم از زن و مرد هست اینجا، گفتیم قانت یعنی خاضع یعنی مطیع. زنی بود بنده، زنی بود مطیع امر پروردگار خود. و کانت من القانتین. سوره در اینجا به پایان پذیرفت. میرسیم به اول سوره ملک، تبارک الذی بیده الملک. در قرآن دو زن از زنان گذشته هستند که اینها به این شکل به اصطلاح فوق العاده تقدیس شدند. البته ما زنان دیگری باز داریم که در قرآن اینها تقدیس شدند، مثل مادر موسی، اما نه در حد این دو زن. در حد این دو زن تقدیس نشده. در احادیث ما رسیده است که چهار زن هستند کاملترین زنهای جهان، که دو تای اینها در امم پیشین بودن. یکی همین زن فرعون که میگوین اسمش آسیا بوده است، آسیا زن فرعون، و دیگر مریم مادر عیسی مسیح. عرض کردن اینا در درجه اعلا هستند، ولی مادر همین مریم هم قرآن از او تجلیل کرده است، ولی نه در حد خود مریم. و دو زن در اسلام هستند که اینها در عالی ترین سطح ها قرار گرفتند. اونها یکی جناب خدیجه دختر خویلد، همسر بزرگوار پیغمبر اکرم، که به اتفاق شیعه و سنی این زن که زن اول پیغمبر بود و تا او زنده بود حضرت همسری انتخاب نکرد، و با این که پیر زنی بود و 15 سال از پیغمبر بزرگتر، وقتی که از دنیا میرفت نزدیک 70 سال از عمر این زن گذشته بود، یک زن 70 ساله بود، تا آخر عمر پیغمبر اکرم هر وقت نام خدیجه را میتنید از خاص دارید. این نشون میدهد منتهای رفاق روحی که میان این زن و میان حضرت رسول بود. این دیگه درش بحثی بود و شکی درش بود. و دیگر حضرت زهرای مرضیه صدیقه طاهره سلام الله علیها، که از این چهار زن باز افضل اونها حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها هستند. با توجه به این که کار پیغمبر هیچ وقت حساب ناشدنی، این احساسات بی منطق بشری نیست، ما اگر رفتار پیغمبر را با حضرت زهرا در نظر بگیریم و سخنان پیغمبر را که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا درباره حضرت زهرا در نظر بگیریم، کافی است که بفهمیم حضرت زهرا به چه کمالی از انسانیت رسیده. مسئله این نبود که چون دخترش بود به اصطلاح احساسات پدری و فرزندی اقتضا می‌کرد. کسی که کتاب آسمانی قرآن است بین احساسات و روابط پدری و فرزندی و روابط همسری را از نظر تأثیر در سعادت این شدت میکوبد، و امکان ندارد که روابط اونقدر حسن است و علاقه است درباره دختر است صرفا جنبه احساسی و پدر و فرزندی داشته باشد، وریثه الهی نداشته باشد. گفتیم که تا آخر عمر حضرت رسول نام جناب خدیجه را که می شنیدن از که می رسن. این را نوشتن، جواب نوشتن که در شب زفاف حضرت زهرا و حضرت امیر سلام الله علیهما بعد از اون که به اصطلاح عروس بردن به خانه داماد و زنها همراهی می کردن عروس را و به اون ترتیب و تفصیل، چون عادت مردم اون زمان بسید که زمانهای بعد همین جورا خیلی بوده است، این بوده که زنها بعد از اون که عروس داماد را به هجله به اصطلاح می بردن باز دوربر اون هجله را خالی نمی گذاشتن، هی گوش می کردن، پسپس می کردن، ببینن چه حرف می زنن. این کار بد و زشتی. رسول اکرم نهی فرمود احدی از زنها حق ندارد در نزدیک هجله بماند. همه رفتن. بعد از مدتی خودشون آمدن اون نزدیک ها سرکشی بکنن، لابد برای همین که کسی نباشد اینجا. بعد دیدن که ام ایمن ظاهرن، ام ایمن رو دیدن که در اونجا اون نزدیک ها هست. فرمود ام ایمن مگر به تنها گفتن، مگر نگفتن که زنی حق نداره این نزدیک زمان تو چرا مونده؟ گفت یا رسول الله چرا امر فرمودید ولی من به یه علت دیگری این نزدیک ها هستم؟ فرمود به چه علتی؟ عرض کرد که خدیجه همسر بزرگوار شما وقتی میخواست از دنیا برود به من گفت ام ایمن من هیچ ناراحتی ندارم، فقط یه ناراحتی الان من در قلب خودم دارم، با اون این است که دخترم فاطمه کوچیکه است. موقعی خواهد رسید که باید شوهر بکند. دختر در شب عروسی احتیاج دارد به مادر، چون حرفهایی دارد دختر که فقط با مادرش در میان میگذارد و زهرای من مادر ندارد. فهمیدم که چی میخواد دیگه خدیجه، یعنی که آیا به جای من برای زهرای من مادری میکنی؟ گفتم من حاضرم اون سر به جای شما باشم که اگر زهرا، چون ام ایمن هنوز خدیجه بود و بسیار بسیار زن صالحه بود و در واقع به منزله مادر دوم حضرت زهرا تلقی میشد. یا رسول الله من اینجا ایستادم که اگر زهرا حاجتی داشته باشد و کسی رو صدا کنم من بروم نزدیک. ام ایمن میگه تا نام خدیجه رو بردم عرصه های مبارک رسول از اینجایی و از همون نفس تو باشی تو باشی تو باشی. اون وقت علاقه رسول اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیه اعجاب آورد، اعجاب آورد. آقا پیغمبر که جذاب حرف نمیزن، وقتی میگوید فاطمه که انسیتون حورا، فاطمه یه انسان بهشتی، یعنی مثل اینکه ممکن یک انسان بهشتی یعنی انسان فرشته، فقط هم انسان است و هم فرشته، هم فضائل انسان رو دارد و هم فضائل فرشته را. فاطمه تو انسیتون حورا، اون وقت جمله های پیغمبر اکرم میگوید که این جمله ها در زمان پیغمبر برای مسلمین معنا نمیتونست داشته باشد، چون مردم عادی که نمیتونستن حوادث آینده رو پیش بینی بکنن. من این وقتی استفسار کردم دیدم یک یه دو سه پنج ثانی این روایت که حتی در کتب اهل تسنن همین روایت به همین شکل ذکر شده، این معلوم است که پیغمبر اکرم مکرر در مکرر مطلب رو گفته. فقط اگه انسان خودش رو ببرد به زمان پیغمبر تعجب میکنه که آخری حرف گفتن نداره، یعنی مگر احتمالش هست که این پیغمبر تکرار بکند که فاطمه تو بعض از تو منی پاره تن من است، من آزاها فقط آزان، هر کسی که او را آزار برساند مرا آزار رسنده است. در زمان پیغمبر کسی نمیتونست احتمال این حرف رو بدهد که مگر ممکن است عزیز پیغمبر نور چشم پیغمبر به جور باشه که در میان مسلمین کسی به او آزار برساند. ولی روزگار است، هزار جور بازی دارد، هزار جور جریان دارد. تا کار به جایی میرسد که امام باقر سلام الله علیه فرمود و ما تطعین ما تطع و این نفی عضده و این نفی عضده ها که مثل جمله فرمود مادر ما مرد اون وقتی که مرد هنوز اثری مانند بازو بند در بازو ها فما تطعین ما تطع و این نفی عضده ها که مثل جمله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.